از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جمعت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. شماره تلفن 0-729-101-70-62 برای دوستانی است که مایل هستند پیام ارسال کنند. امروز دوشنبه 9 ماه اکتبر 2017 برابر با 17 مهر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از گلوریا روحانی آغاز میکنیم. ترانه شیرازی. یار شیرازی.
I'm not نگاهت برم، گردش چشمون سیاهت برم، روی تو دل خسته مه آسمون قربونه اون شکل چماهت برم، به خدا عاشق اون چش به خماره منم، قصه نخور قصه عزیزم که نگاهت منم، به خدا عاشق اون چش به خماره منم، قصه نخور قصه عزیزم.
شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعلم الهدا و رئیسی دیدارهای سوال برانگیز ناطق نوری در سفر به مشهد. در سایت پیکنت آمده بود سفر علی اکبر ناطق نوری به مشهد و دیدارهایش با اعلم الهدا امام جمعه مشهد و ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس در سفر به مشهد و در پشت درهای بسته به سوالی سیاسی در ایران تبدیل شده است. این رایزنی ها پشت درهای بسته برای چیست و چه حوادثی در پیش است؟ ناطق چهارشنبه با اعلم الهدا دیدار کرد و پنجشنبه با ابراهیم رئیسی. ناطق نوری رئیس دوره پنجم مجلس بود و مدتی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز. چه می‌گذرد در پشت صحنه که ناطق نوری و اعلم الهدا پس از 12 سال با یکدیگر در مشهد دیدار کردند؟ به ویژه که ناطق علاوه بر مناسبات نزدیک با علی خامنه‌ای، رابطه حسنه نیز با هاشمی رفسنجانی دارد و داشت و اکنون نیز معتقد به حمایت از روحانی است. تجمع اعتراض آمیز مقابل دانشگاه شهر کرد در پی مرگ یک دانشجو. به گزارش خبرنگار ایلنا از ساعت 11:30 ظهر امروز تعدادی از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد به دلیل مرگ همکلاسی خود به نام زهره قاسمی که شامگاه جمعه 14 مهر ماه بر اثر گاز گرفتگی هنگام استحمام در خوابگاه دخترانه این دانشگاه جان خود را از دست داد به نشانه اعتراض مقابل دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. به گزارش ایران پرس نیوز، طبق گزارشات دریافتی این دانشجویان با در دست داشتن تعدادی پلاکارد و سر دادن شعارهای از قبیل ما همه زهره هستیم، تفاوتی ندارد و مسئول بیکفایت، استعفا استعفا، در مقابل دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد تجمع کردند. بر اساس این گزارش تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهر کرد از ساعت 11:30 آغاز شد و دانشجویان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد‌های نسبت به مرگ همکلاسی خود اعتراض داشته و خواستار بهبود شرایط حداقلی برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث و پیشگیری از حوادث ناشی از کمبود امکانات پزشکی در دانشگاه شدند. تجمع اعتراضی دانشجویان دختر علوم پزشکی به مرگ دلخراش زهره قاسمی از روز جمعه زمان وقوع این حادثه ادامه دارد. مسئولان ابتدا مرگ دانشجو را خودکشی اعلام کردند. به گزارش ایلنا شب گذشته تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شهر کرد به نشانه اعتراض به مرگ دانشجو تقاسمی که روز 14 مهر ماه در حین استحمام دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد مقابل خوابگاه این دانشگاه تجمع کردند. طبق گزارش دریافتی این دانشجویان دختر با شعار ما همه زهره هستیم در مقابل خوابگاه دخترانه دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. دولت اروپایی مسئول شلاق خوردن زن ایرانی است. در ایران پرس نیوز آمده بود نروژ در قبال بازگرداندن لیلا بیات مسئول است. به گزارش یورو نیوز، به دنبال اجرای حکم 80 ضربه شلاق برای لیلا بیات، پناهجو ایرانی که به دلیل عدم پذیرش پناهندگی او توسط دولت نروژ به ایران بازگردانده شد، سازمان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اجرای حکم، دولت نروژ را نیز در قبال عدم اعطای پناهندگی به او مسئول دانست. لیلا بیات 36 ساله همراه پسر 13 ساله خود مدت 8 سال در نروژ به عنوان پناهجویی که مدارک پناهندگیش تحت بررسی بود زندگی می کرد. اما سرانجام مدارک او از جمله حکم 80 ضربه شلاق او در ایران به جرم شرب خمر مورد پذیرش قرار نگرفت و روز 21 اسفند ماه 1395 از پسر خود جدا و به ایران بازگردانده شد. بنا به اعلام سازمان حقوق بشر ایران، حکم 80 ضربه شلاق لیلا سه شنبه 28 شهریور ماه در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. لیلا بیات در مورد نحوه برخورد نروژ با درخواست پناهندگی او به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: من عیناً مشکلم را به آنها گفتم، ولی دولت نروژ 7 بار به پرونده من رأی منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می گفتند کارشناس ما در نروژ، در سفارت نروژ، در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در نهایت هم به من 2 سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر 13 ساله ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند. وکیل نروژی خانم بیات در مورد مسئولیت دولت نروژ در بازگرداندن او به ایران به نقض کنوانسیون حقوق پناهندگان اشاره می کند و می گوید ماده 3 کنوانسیون حقوق پناهندگان مربوط به حق حفاظت از بازگشت به جایی است که ممکن است در معرض رفتارهای غیر انسانی یا شکنجه قرار گیرد. با توجه به این ماده مقامات نروژ قوانین بین المللی را نقض کردند. لیلا بیات که پس از اجرای حکم 80 ضربه شلاق در ایران صحبت کردن در مورد آن را نیز دردناک می‌داند، درباره صدور حکم می‌گوید او و دوستانش که هر کدام با 7 میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا 2.5 سال تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از ناامید شدن از این امر لیلا به همراه پسر 5 سالش به کشور نروژ مهاجرت می‌کند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می کند. اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می شود. زیرا آنها هرگز باور نمی کنند در کشوری شخصی و زنی را به خاطر خوردن شراب 80 ضربه شلاق بزنند. برنده جایزه نوبل اقتصادی 2017 معرفی شد. جایزه نوبل اقتصادی 2017 به یک اقتصاددان امریکایی رسید. نهاد مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل در بخش اقتصاد امروز دوشنبه یک اقتصاددان امریکایی را به عنوان برنده این جایزه در سال 2017 معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از استکهلم، ریچارد تالر، کارشناس اقتصاد رفتاری، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2017 معرفی شد. و آخرین خبر این که امریکا توقف صدور ویزا برای دانشجویان ایرانی را صادر کرد. به گزارش صدا و سیما، صدور روادید امریکا از جمله روادید تحصیلی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی از مبدأ ترکیه متوقف شد. سفارت امریکا در ترکیه از به تعلیق افتادن ارائه کلیه خدمات مربوط به صدور روادیدهای غیر مهاجرتی در این کشور خبر داد. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که پیشتر یکی از کارکنان کنسولگری امریکا در استانبول به اتهام ارتباط با کودتای سال گذشته بازداشت شد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت امریکا در ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد روادیدهای اخیر دولت امریکا را مجبور کرده که تعهد دولت ترکیه در قبال امنیت کارکنان دیپلماتیک امریکایی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. بر اساس این بیانیه در زمان انجام این ارزیابی خدمات صدور روادید در تمامی بخش‌های دیپلماتیک امریکا در ترکیه فعلا متوقف می‌شود. امریکایی‌ها گفتند که برای این کار فعلا فقط برای آن دسته از اشخاصی که قصد مهاجرت به امریکا دارند ویزا صادر می‌کند و صدور ویزا برای متقاضیان دیگر متوقف شده است. این بدان معناست که اتباع ترکیه و یا هر کس دیگری که برای اخذ ویزای غیر مهاجرتی یعنی ویزای کار، تحصیل، توریستی و غیره به سفارتخانه ها و کنسولگری های امریکا در ترکیه مراجعه کند، فعلا تقاضایش برای بررسی مدارک مد قبول واقع نخواهد شد. پایان بخش اخبار. ترانه ای از زیبا شیرازی رو با هم گوش میکنیم. اگر حرفی نداری نگو.
اگر حرف خوبی با من واسه گفتن نداری، اگه غیر گفتن دوست دارم حرفی داری، اگه با گوش کنایه هات میخوای به من بگی خاطرات خوبی از ما واسه گفتن نداری، تو با من حرفی نزن چیزی نگو منو نرنجون، تو با من حرفی نزن چیزی نگو منو نرنجون.
متاسفانه ترانه یه مقدار با مشکل مواجه شد و تا آخر نرفت. با هم میتونیم ترانه هایدر رو گوش بکنیم. شیرین جان هایدر رو میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
Come on,
عشقت دوست شوت نسته
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به یک نکته سلامتی جلب میکنم. اگر کسی در حالت سکته قرار گرفت قبل از حمل بیمارستان، با سوزنی تمیز سر 10 انگشت او را زخمی کنید تا 2 قطره خون بیاید و از لخته شدن در مغز جلوگیری شود. توصیه های یک پروفسور چینی: یک سرنگ یا سوزن در خانه نگه دارید. یک روش غیرقراردادی و شگفت انگیز برای بهبود سکته. این متن را بخوانید، شاید روزی توانستید به کسی کمک کنید. متحیر کننده است. لطفاً در این رابطه با دیگران صحبت کنید و به دیگران توصیه کنید. پدر من بر اثر سکته فلج شد و سپس مرد. کاش من چیزی درباره نوع کمک های اولیه می دانستم. هنگامی که حمله صورت می گیرد، مورک ها به تدریج در مغز پاره می شوند. هنگامی که سکته اتفاق می افتد، آرامش خود را حفظ کنید. مهم نیست قربانی کجاست. او را حرکت ندهید، چون مورک هایش پاره خواهند شد. برای جلوگیری از سقوط قربانی، کمکش کنید تا بنشیند، سپس می توانید حجامت را شروع کنید. اگر در خانه یک سرنگ تزریقی داشته باشید خیلی عالی می شود. در غیر این صورت یک سوزن خیاطی یا یک سنجاق صاف هم خوب است. سوزن یا سنجاق را روی آتش استریل کنید و بعد با آن سر هر 10 انگشت مریض را خراش دهید. دوم، این تب سوزنی نیست، فقط یک خراش 1 میلیمتری روی سر انگشتان. خراش بدهید تا خون خارج شود. اگر خون خارج نشد، با انگشت خودتان سر انگشت مریض را فشار دهید. وقتی از هر 10 انگشت خون خارج شد، چند دقیقه صبر کنید تا بیمار هوشیاری خود را باز یابد. اگر دهان قربانی کج شد، لاله گوشهایش را آنقدر بکشید تا سرخ شوند. بعد هر لاله گوشت را 2 بار بخراشید تا از هر کدام 2 قطره خون خارج شود. بعد از چند دقیقه قربانی باید هوشیاری خود را به دست بیاورد. منتظر بمانید تا بیمار دوباره وضعیت طبیعی خود را بدون هر گونه علامت غیر عادی به دست بیاورد. سپس او را به بیمارستان برسانید. حرکت سریع آمبولانس در راه بیمارستان و افتادن در دست اندازها باعث پارگی مورک ها می شود. من درباره نجات زندگی با حجامت از یک دکتر سنتی چینی به نام هابوتینگ که در سونجیوک زندگی می کند آموختم. به علاوه من در این زمینه تجربه عملی دارم، پس می توانم بگویم که این روش 100% مؤثر است. در سال 1979 من در کالج فورکاپ در تایچونگ تدریس می کردم. یک روز بعد از ظهر مشغول تدریس بودم که ناگهان یک معلم دیگر نفس نفس زنان وارد کلاس شد و گفت: خانم لیو، عجله کن بیا، سوپروایزر ما سکته کرده است. من فورا به طبقه سوم رفتم و دیدم آقای چن فوتین سورپرایز ما، سوپروایزر ما همه علائم سکته را دارد. رنگ پریدگی، اختلال در تکلم و کج شدن دهان. فوراً از یکی از دانشجویان خواستم تا از داروخانه بیرون مدرسه یک سرنگ بخرد تا با آن سر انگشتان آقای چن را خراش بدهم. وقتی از همه ده انگشتش قطرات خون اندازه یک نخود خارج شد، رنگ به چهره آقای چن و روح به چشمانش بازگشت، ولی دهانش هنوز کج مانده بود. پس گوشهایش را کشیدم تا پر از خون شدند. وقتی کاملا سرخ شدند، لاله گوش راستش را دوبار خراش دادم تا دو قطره خون خارج شود. وقتی از هر لاله گوشش دو قطره خون خارج شد، یک معجزه رخ داد. در عرض 3 تا 5 دقیقه شکل دهانش به حالت طبیعی خود برگشت و تکلمش هم روان و واضح شد. او را گذاشتیم تا یک مدت استراحت کند و یک فنجان چای داغ هم دادیم، بعد کمکش کردیم تا از پله ها پایین برود. او را به بیمارستان ویواه رساندیم. یک شب در بیمارستان بستری شد و روز بعد برای تدریس به مدرسه بازگشت. همه چیز به حالت نرمال درآمد. به طور معمول قربانیان سکته از پارگی جبران ناپذیر موی رگ ها در راه بیمارستان رنج میبرند. در نتیجه این گونه بیماران هرگز بهبود نمییابند. ایران لیو گفت. بنابراین سکته دومین علت مرگ است. اگر کسی خوششانس باشد زنده میماند، ولی ممکن است تا آخر عمر فلج بماند. این اتفاق وحشتناکی است که در زندگی میتواند رخ دهد. اگر همه ما این روش هجامت را به خاطر داشته باشیم و به سرعت پروسه نجات زندگی را شروع کنیم، قربانیان دوباره احیا شده و 100% حالت عادی خود را به دست خواهند آورد. دوستان نازنین، امیدوارم که این مطلب در ذهنتون بمونه و به دیگران هم این مطلب رو برسونید. شاید به نجات زندگی یک نفر کمک کرده باشید. با هم یک ترانه گوش میکنیم. ترانه ای از سارا نائینی.
کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تو. نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخم گو به نگاهی که زبان من و تو. Oh.
دوستان نازنین، دیروز 50مین سالگرد کشته شدن چه گوارا بود و چه گوارا در تاریخ یک نقش برجسته رو بازی کرده که نسل‌های مختلف هنوز به او احترام می‌ذارن و یادش رو گرامی می‌دارند. در مورد اینکه چه گوارا که بود و چگونه قهرمان شد، توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم. گویا که صدا پخش نمیشه.
1928 در شهر روزاریوی آرژانتین متولد شد. پدرش یک مهندس ایرلندی و مادرش اسپانیایی الاصل بود. در سال 1953 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد و تا سال 1956 در جزامخانه‌ای واقع در گواتمالا مشغول خدمت افتخاری شد. چندی بعد در مکزیک با فیدل کاسترو و دیگر انقلابیون کوبایی آشنا شد. فیدل برای پیروزی به دو تن از یارانش امید بسته بود. یکی ارنستو چگوارا و دیگری دختری 29 ساله به نام سلیا سانشه. ارنستو و همرزمانش بعد از 4 سال مبارزه در سال 1959 موفق شدند حکومت دیکتاتوری باتیستا رو در کوبا سرنگون کنند و به قدرت برسند. پس از به قدرت رسیدن چریکا در کوبا، پست‌های دولتی متعددی همچون ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع به او واگذار شد. ارنستو علی‌رغم تمام مسئولیت‌هایی که داشت، همواره در کنار مردم و کشاورزان و کارگران در مزارع نیشکر و کارخانه‌ها به کار داوطلبانه مشغول بود. سرانجام پس از 9 سال خدمت صادقانه به انقلاب و ملت کوبا، دکتر ارنستو چگوارا در مارس 1965 استعفای خودش را از تمامی پست‌های دولتی و نظامی اعلام و کوبا را به قصد ادامه مبارزه با امپریالیسم و کمک به نهضت‌های آزادی بخش در آمریکای جنوبی ترک کرد. وی در بخشی از نامه خداحافظیش خطاب به فیدل کاسترو می‌نویسد: ملت‌های دیگر جهان یاری نشندان مهم مرا طلب می‌کنند. برای من زمان عزیمت فرا رسیده. ارنستو پس از خارج شدن از کوبا، ابتدا به کنگو رفت و در کنار پاتریس لومونبا برای رهایی کنگو از اشغال استعمار مبارزه کرد و سپس به بولیوی رفت و به مبارزین بولیوی پیوست. از نوامبر 1966 تا اکتبر 1967 چگوارا سرپرستی یک گروه از چریک‌های انقلابی بولیویایی را بر عهده گرفت، تا اینکه در 8 اکتبر 1967 این قهرمان افسانه‌ای خستگی ناپذیر در هیروراوی توسط ارتش دست نشانده بولیوی زخمی و در روز بعد در شهر لاهیگورا توسط عوامل CIA کشته شد. فیدل با شنیدن خبر مرگ این چریک آرژانتینی محبوب درس تلخی از زندگی گرفت. چگوارا به هنگامی که میخواست تجربه جنگ چریکی کوبا رو در بولیوی تکرار کنه کشته شد. او فرزندی از طبقه سرمایه‌دار آرژانتین بود که برای آزاد کردن یکی از جزایر کارائیب آمد و یادگارش رو در همانجا باقی گذاشت. نظریه ها و آثار مکتوب چگوارا به تمامی زبان های زنده دنیا ترجمه شده و برخی از این آثار جزء پرفروشترین کتاب های سال هستند. بسیاری از چهره های برجسته سیاسی و فرهنگی که در زمان حیات ارنستو با او ملاقات هایی داشتند، افکار و اندیشه های این پزشک چریک و نظریه پرداز جوان و پرشور رو ورای زمان و مکان می پندارند. جمال عبدالناصر، شولوخوف، ماو، سیمون دوبوار، ژان پل سارت، گابریل گارسیا مارکز، اوریانا فالاچی و برناردو برتولوچی از این دست افراد بودند. دکتر ارنستو چگوارا در آخرین لحظات اعدامش خطاب به افسرانی که به سوی او نشانه گرفته بودند گفت: شلیک کنید، شما فقط یک چگوارا را دارید میکشید. سپاس از همراهی شما با این برنامه. همواره پیروز و قدرتمند باشید. خدا نگهدار.
دوستان نازنین، در مطلبی آمده بود که جنگ 8 ساله به چه قیمت برای ایران و عراق تمام شد. جنگ ایران و عراق را که سرانجام واقعی آن سقوط صدام حسین و متلاشی شدن عراق و سقوط انقلاب 57 ایران بود، اگر به دلار بخوایم بسنجیم به چه مبلغی برای ایران و عراق تمام شد؟ 1. بر اساس آمارهای بین المللی جنگ عراق و ایران 627 میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و 561 میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق داشت. دوم، هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران 644 و برای عراق 452 میلیارد دلار برآورد شده. در طول این جنگ 1 میلیون انسان کشته و زخمی شدند که از این میان 262 هزار نفر ایرانی و 105 هزار نفر کشته عراقی بودند. هزینه مالی مستقیم جنگ برای عراق شامل 74 تا 91 میلیارد دلار برای هدایت جنگ و 41.94 میلیارد دلار واردات اقلام نظامی بود و اینکه ایران حدود 94 تا 112 میلیارد دلار برای هدایت جنگ و 11.26 میلیارد دلار برای واردات نظامی هزینه کرد. و مورد آخر اینکه هزینه غیر مستقیم ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تولیدات کشاورزی تو کشور نیز حدود 561 میلیارد دلار برای عراق و 627 میلیارد دلار برای ایران برآورد شده است. واتساپ چگونه درست شد؟ غروب یکی از روزهای سال 1976، حدود 39 سال پیش، در روستایی نزدیک شهر کیف، پایتخت اوکراین، در یک خانواده بیچاره فقیر پسری به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد یک روز زمستان باد سرد می‌وزید و ابرهای سیاهی در آسمان بودند و نم نم باران می‌آمد، اما فضای خونه به دلیل فقر و نداری غم‌انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به امریکا بفرستد، اما خودش در آنجا ماند تا کارش تمام شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا، دولت امریکا آپارتمانی به او داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه به عنوان رفتگر مشغول به کار شد. بعداً به کمک مادر یک دکه فروش مواد غذایی راه انداخت. به سختی زندگی می‌کردند تا اینکه 5 سال بعد از ورود به امریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدتی درگذشت و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. در دبیرستان به برنامه نویسی علاقمند شد. بعداً او وارد دانشگاه شد، اما آنجا هم دوام نیاورد و وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعداً دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تک کلام مردم امریکا چه خبر گذاشت که همین واتساپ شد و به کلمه انگلیسی واتساپ تبدیل شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کوم فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده و دنیا را تکان داد. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته‌ترین، سریع‌ترین، آسان‌ترین و پرطرفدارترین برنامه اجتماعی جهان است. حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان است که قلب حدود 1 میلیون انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت و رفتگر بود، امروز همه جهان را به تعظیم واداشته. تعداد کاربران واتساپ به حدود 800 میلیون نفر رسیده. هر روز حدود 30 میلیارد پیام ارسال می کند. جان کوم اعلام کرد که تا پایان امسال تعداد کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر هم می گذرد. ترانه سرودی رو با هم گوش میکنیم، زمانی که زنده یاد سیمون بهبهانی بود و زنان در راه مبارزشون این سرود رو با هم خوندند که دنیایی بهتر. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با پوزش از اشکالاتی که در پخش برنامه پیش اومد، امیدوارم که دیگه این مشکل رو با استودیو جدید نداشته باشیم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از مهوش آژیر برنامه رو به پایان می‌رسونیم. الهی ناز.
ز خاطر ببرم